بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 307، مورخ 22/2/88.
کفالت بالعوض اشاره میکنیم امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سلاسن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ذیل نکته پنجم، عرض شد که یکی از محققین از تلامذه شهید صدر این نظریه حقوق دانان رو که اجاره اعمال جزء عقود عهدیه و التزامیه نه عقد تملیکی پذیرفته است، یک دلیل بر این مدعاشون اقامه می کند. قبل از بیان دلیلشون مقدمه ای رو عرض می کنیم. مقدمه برای اینه که یک کلمه تو عبارتیشون روشن بشه. در علم حقوق، حقوقی که انسان نسبت به غیر پیدا میکنه از یک نگاه به دو قسم تقسیم میشه: تارتن میگن حق حق عینیست و تارتن میگن حق حق شخصی یا حق دینیست. در حقوق غرب به شدت این اصطلاح شایع به سایر حقوق هم سرایت کرد، حق عینی یا حق شخصی و دینی. حق عینی این است که انسان به طور مستقیم بر یک عین خارجی سلطه پیدا میکنه. مثلا وقتی زید نصف این منزل رو از عمر میخرد، حقی که برای او پیدا میشه حق عینی است. یعنی سلطه بر نصف این عین و این منزل پیدا میکنه. اظهارتا حق حق شخصی هست، بدین معنا که انسان در قرار داد به شیعی و عینی سلطه پیدا نمی کنه، بلکه یک التزام و تعهد از دیگری از شخص دیگه اخذ می کنه. آنجا که در قرار داد یه التزام و یه تعهد بر علیه شخصی نصیب من بشه، میگن انسان حق شخصی یا حق دینی داره نسبت به شخص، یعنی هیچ ارتباطی با عین خارجی نداره، با شخص ارتباط داره، التزام و تعهد از شخص گرفت، اینم میگن حق شخصی. این مقدمه. بعد از این مقدمه این محقق میفرماید در اجاره اشخاص و اعمال چه اجیر خاص و چه اجیر عام با همه شقوق و اقسامش، اجاره اعمال مثل اجاره اعیان تملیک درش نیست، بدین معنا که در اجاره اعیان تملیک منافع عین است به غیر، ولی در اجاره اشخاص یا اعمال تملیک منافع اجیر به مستأجر معنا نداره، بلکه در اجاره اشخاص قرارداد اجاره یه عقد التزامی و یک عقد تعهدی است و به عبارت ثالثه ایشون می‌فرماید در اجاره اعیان برا مستأجر حق عینی پیدا میشه، مالک منافع این عین میشه، ولی در اجاره بر اعمال حق شخصی برای مستأجر پیدا میشه، یه التزام و یک تعهد، نه حق عینی. دلیل بر این مدعا این است که ایشون می‌فرماید در اعیان عین که در خارج موجود است به تبع عین منافع وجود داره، لذا منافع موجود به تبع عین رو زید به مستأجر تملیک میکنه. اینجا مستأجر به عقد اجاره مالک منافع است، حق عینی پیدا میکنه. لذا اجاره اعیان تملیک در حقیقت، اما آنگاه که زید عمل خودش رو به کسی میخواد اجاره بده، عمده استدلال، نکته محوری کلام این محقق همین نکته است که آنگاه که زید عملش رو به غیر میخواد اجاره بده، الان که میخواد عقد اجاره بخونه عملی در خارج وجود نداره. کو عمل خیاطی؟ هنوز که عمل خیاطی نیست که. بعد از این که عمل رو میخواد ایجاد کنه، عمل به معنای مصدری لحظه به لحظه ایجاد میشه و منعدم میشه. پس بنابراین منفعتی که در اشخاص فرض میشه عمل اونهاست، عمل در لحظه عقد وجود نداره، بعد هم موجود میشه و منعدم میشه. چیزی نیست که این چیز رو به مستأجر تملیک بکنه. بنابراین اجاره اشخاص و اعمال صرفا ایجاد یه تعهد است، بدین معنا در عقد اجاره نمیگه عملم رو به شما تملیک کردم، چیزی نیست هنوز که اونو تملیک بکنه. آنچه هست التزام و تعهد میبنده که بعدن فلان کار رو برای شما انجام بدم. بنابراین اجارت الاشخاص از عقود التزامیه و عهدیه است، نه از عقود تملیکیه. لذا ما دو تا اجاره داریم، ماهیتا با هم مختلفن. اجاره الاعیان انشاء تملیکه، اجاره الاعمال انشاء التزام و تعهد است. آقایی که عبارت های این محقق رو دیدن، آقای یعقوبیان دوستان دیگه که نوشتن، کاملا دیگه روشنه مطلبش همینه، جز این چیزی نیست. یه قسمت از عبارتش همون صفحه 169 اینه: بل هوه، این عمل قبل العمل لا وجود له، و بعده یکون منعدما و طالفا فایو معنا لجعل علاقه الملكيه و السلطنه فی. چیزی نیست که شما ملکیت بر او رو به دیگری واگذار کنید، سلطنت بر او رو به دیگری بدید، هیچی نیست، سالبه به انتفاع موضوعه. لذا وقتی چنینه ملکیت العمل غلطه، بگید التزام و تعهد میبنده که بعدا عمل رو برای غیر انجام بده.
اجاره اعیان هم تو بیمانو همینجوری اجاره اعیان هم وقتی شما حساب میکنید تا قراردادی نیست که منفعت من استفاده نکردم، منفعتی نیست، پس اونم های منفعت آنم
موجود میشه، منصرم میشه. نکته خوبیه.
خب عمل اعمال در زمان خودش میخواد انجام بشه، عمل هست، من الان نمیدونم عمل الان میگم،
اما این نماز نیست. الان چی رو تملیک میکنه؟
من الان تملیک میکنم.
الان تملیک نیست،
من رو من تملیک میکنم چون تملیک هست.
خب
ولی عمل این آقا رو که میخواد از فردا شروع کنه نماز استجاری خوانده، من اون عمل رو در زمان خودش دارم تملیک میکنم.
پس الان چیزی نیست، پس الان هیچی نیست، ملکیت هم از اعراض نیاز به محل داره. اگه چیزی نیست، ملکیت عرض بدون محل الان پیدا بشه،
چیزی هست
الان
در زمان خودش تملیک
الان الان هست یا نه؟ بسیار خوب، تملیک یعنی حصول ملکیت. ملکیت عرض هست یا نه؟ در فلسفه خوندیم عرض احتیاج به محل داره یا نه؟ الان ملکیت به محلش اون آقاست، یعنی ملکیت شخص داره به غیر واگذار میکنه، که حرف اون آقای دکتر میشه که بعد میگه که مالک شخص میشه، اون حقوقدان میشه. عمل که الان نیست فرمودید، فردا پیدا میشه.
خیلی خوب،
باشه، اون اولی خیلی خوب بود، حالا دومی دیگه ما باید فکر کنیم ببینیم بالاخره
دیگری
بار بزرگ
کنه
تو
در من
نیست،
اون
آثاری
که متلقی
کرد عملم مورد. پس الان چیزی نیست، الان مالک عمل هست، عمل نیست الان آخه،
یعنی هنری که داره همین
چی هست؟
آثاری که خیاطی هست، مالک این هست،
الان تا باش باش یک اشکال ممکنه در ذیل کلام خودشون فکر کردن و با یک جمله از این اشکال جواب دادن، که آقایون پرسیدن که اون کفالت به عوض یعنی چی؟ اون تو عبارتشون چیه؟ اون اشکال این است که ممکنه کسی بگوید در اجاره اشخاص مواردی هست سمن عین خارجی مال الاجاره، لذا از طرف ثمن و مال و اجاره تملیک است. اونجا که شیعی هست دیگه، مثلا طرف بگه که آقای نقاش شما رو اجاره میکنم یک روز منزل منو نقاشی کنی به این 10,000 تومان، این 10,000 تومان خارجی، این که عین خارجی است. پس از یک طرف تملیک مال و اجاره است، از طرف اجیر التزام و تعهد است. آیا معهود در شریعت ما یه عقدی داشته باشیم التزام در مقابل تملیک باشیم؟ شون میفرمایند بله، مشکلی نداره. قراردادها لازم نیست دو طرف ماهیتاً یک نوع باشن، التزام در مقابل التزام، تملیک در مقابل تملیک، لازم نیست. ممکنه یک قرارداد از یه طرف تملیک باشه، از یه طرف التزام و تعهد باشه. مثالش در فقه مثل کفالت بالعوض، از یه طرف کفالت و التزام و تعهد است، از طرف دیگه تملیک عوض است که پول در مقابل کفالت باشه. بنابراین عقد مرکب از تملیک و التزام وجود داره، هیچ مشکلی هم نداره. اجاره اشخاص در بعضی از موارد بشه انشاء دو التزام، اگه طرف مقابلم عمل باشه، بگه یک روز بیا برای من نقاشی کن، من یه لباس برای شما میدوزم، هر دو التزام میشه. تارتن اجاره اشخاص التزام در مقابل تملیک است، اگر مال الاجاره عین خارجی و جزئی خارجی بوده باشه. این خلاصه توضیح مطلب این محقق. پس از ذکر این پنج نکته، سه مرحله بحث ما اینجا داریم. مرحله اول با محقق حقوقدان است که مطالبش رو جلسه دیروز ذکر کرد. مرحله دوم کلامی با تلمیز شهید صدر از حفظه الله، مطلبی با ایشون داره. در مرحله سوم به اصل مطلب برمیگردیم و با توجه به این مقدمات اون دو قسم اجیر خاص رو که سید صاحب عروه مثبت و حضرت امام نافیس، حکم اون دو قسم رو هم در مرحله سوم سریع اشاره می کنیم در یک جلسه یا کمتر و بحث تمام میشه. اما مرحله اول محقق حقوقدان کلامی در بیع و کلامی در اجاره داشت. ایشان بیع کلی فی الذمه و کلی در معین رو از عقود عهدیه دانست، نه از عقود تملیکیه. جالب اینه که برای این طلاب خارجی که کتابایی تدوین کردن و اینا، بعضی از این کتابا رو به من داده بودن که نگاه کن ببین وضعیت چیه. کتاب حقوقی برای اینا، یکی از فضلای حوزه‌ای که خب سالا در خارج خونده، من میشناسمش و گاهی سوالاتی از ما داشت، مباحثی داشت، آدم فاضلی هم هست، ضمناً دانشکده حقوق هم اونجا هم دکترا گرفته. ایشون تدوین کرده یک کتاب حقوقی رو برای این طلاب خارجی و به من یه وقتی دادن، گفتن نگاه کن ببین چه جوریه. دیدم دقیقاً همین حرف این محقق رو، یعنی ببینید تأثیر و تأثیر چگونه است. اگر دقت در مطالب حوزه‌ای گاهی نمیشه، زود تحت تأثیر قرار میگیریم. من دیدم این نوشته ای که ایشون تدوین کرده در دورهای سطح بالا برای طلاب خارجی تدریس میشه، در نصف خط یک جا به مناسبت اشاره میکنه حق یا حق عینی است یا حق شخصی است. حق شخصی صرفا التزام میاره، حق شخصی که صرفا التزام است و حق بر عین نمیآورد، مثل بیعی که مبیع کلیه به ذمه باشه. یک کلمه یه مبنا رو انتخاب کرده، وقت بالاخره میدن دست استاد، میگن برای این طلبه هم تدریسش بکن. حالا اون استاد چقدر فنی باشه بیاد اینجا نقد بکنه این حرفو، که آقا یه حرف بالاخره برگرفته شده از نگاه بعضی از حقوقدانان است، خاطبه فقها با یه حرف مخالفن، حالا استدلال اون آقا اینه، دلیلش اینجور مشکله داره، ولی بالاخره یک نویسنده حوزه تحت تاثیر قرار میگیره، کتاب تدوین میکنه برای حوزه، اون وقت بعد این کتاب حوزه هم در نصف خط میبینه اینجور بالاخره میگه بله حق شخصی صرفا التزامه، مثل کجا؟ مثل آنجایی که در بی مبیع ما کلی باشه، یعنی اونجا صرفا التزام تملیک نیست، همین مبنا که الان ما داریم بحثش میکنیم. حالا بالاخره خوبه، عالیه، بسیار خیلی نه چون باز ممکنه حق کسانی تضییع بشه یا یک جورای دیگه بشه، باید بگیم سقونی و قالو لا تغنه ولو سقو ما سقونی جبال حنین لغنتی، فقط باید اینو بگیم. حالا دقت کنید، علی ظاهر در باب بیع مشکلی که برای این حقوقدان پیش آمده و سبب شده است که این مبنا رو انتخاب کند، تصور غلطی که از معنای عین برای این محقق به وجود آمده. ایشون فکر کرده است هر جا میگن عین مسابقه است با تشخص در خارج، لذا وقتی فقها میگن بیع تملیک عین است، ایشون اینجور معنا کرده عین یعنی شخص جزئی موجود در خارج، شخص یعنی شیء نه یعنی انسان، تشخص. و به نظر ایشون آمده است که باید متعلق ملکیت عین موجود در خارج باشه، با این نگاه که ملکیت عرض است، عرض احتیاج به محل داره، محل در خارج باید موجود باشه، کلیه فی الزمه یا کلیه فی المعین وجود خارجی نداره، تا ملک نظام ملکیت غیر از عین شخصیه خارجیه معنا نداره. بنابراین ملکیت کلی فی الذمه یا کلی فی المعین غلطه، لذا اینجا تملیک نیست. پاسخ از این توهم این است که ایشون بین عرض خارجی و عرض اعتباری خلط کرده، ملکیت از اعراض خارجی نیست که باید متعلق بشه به وجود شخصی خارجی، مثل بیاض که چون عرض خارجی لا محاله باید به جدار خارجی تعلق بگیره، و بیاض که عرض خارجی است به غیر از معروض خارجی معنا نداره تعلق بگیره. ملکیت عرض خارجی نیست در هیچ جا، ملکیت از اعتبارات اقلاییه می باشد. اعتبار اقلایی چنان که به معروض خارجی میتونه متعلق بشه هیچ مشکلی ندارد، که این اعتبار اقلایی محل و موضوع و متعلقشم یه امر اعتباری دیگه باشه. بله متعلق اعتبار اقلایی نمیتونه معدوم مطلق باشه، مسئله درسته، ولیکن هیچ اشکالی نداره متعلق و محل امر اعتباری یه موضوع اعتباری دیگه باشه. در نکته اول در مقدمه کلی فی الذمه رو توضیح دادیم که یک اعتبار اقلایی، هیچ اشکالی نداره ملکیت که خودش امر اعتباری است به کلی فی الذمه تعلق بگیره، لذا این کلی فی الذمه رو که یک وجود اعتباری است آقای زی در یک قراردادی به دیگری تملیک کنه. پس بنابراین این که ایشون به کلمه عین استناد میکنه و میگه چون اجا چون که بیعت تملیک عین است، کلی به ذمه عین خارجی نیست، لذا تملیکش درست نیست. ایشون اشتباه کرده، عین اینجا میگن در مقابل منفعت است، یعنی در بیع عین تملیک میشه نه منفعت. حالا این عین میخواد وجود خارجی داشته باشه، مثل شیء خارجی موجود در خارج، میخواد وجود اعتباری داشته باشه این عین، مثل کلی فی الذمه. پس بنابراین وجه خلط این حقوقدان در باب بی کاملا روشن شد. و عجب از خود این محقق است که در مبحث حقوق معنوی مثل حق ابتکار، حق تألیف، حق اختراع و امثال اینها، ایشون وقتی میخواد این گونه حقوق رو مالکیتش رو ثابت کنه که یک امور اعتباریه عقلایی هستن، صفحه 371 کتابش رو ببینید، ایشون میگوید آنان که مالکیت ابتکار و اختراع و تألیف رو قبول ندارن، پندار غلطشون این است که فکر میکنن مالکیت فقط به عین مادی تعلق میگیرن، ولی این پندار رو باید درید. این عبارت خودشی، اگه اون پندار رو باید درید، یعنی مالکیت به عین مادی خارجی صرفا تعلق نمیگیره، اینجا چه توی حرف رو نمیزن؟ بفرمایید.
تحلیل فلسفی که شما
این تحلیل عرفی بود نه فلسفی.
اتفاقا تحلیل فلسفی
هر عرفی شده عرف کاملا، ما فقط داریم اصطلاحاتشو میگیم. بله گوش میکنیم بیان شما رو. بفرمایید.
تحلیل فلسفی خود کلیه فلسفی بله. یک اعتبار عزیه به نسبت وجود خارجی که متشفت نیست دارد، اما به یه اعتبار دیگه خودش وجوده تشخص
داره. آفرین. خب ما هم اینو میگیم، وجود داره، تشخص داره در ذهن. بله وجوده، ما گفتیم وجود اعتباریه دیگه، جواب همینه.
نه طرف مقابل میتونه این ایراد رو به شما بگیره، این وجود نه تشخص کلی داره، تشخص داره در این که در این
آخه تشخص یسابق خارجیت، تشخص به اون معنا، یعنی ایشون حرفش اینه یعنی تشخص در خارج اب نداره، شما اصطلاح بسازید اشکال نداره، بالاخره تشخص در خارج داره کلی به ذمه یا نه نداره، ولی وجود داره، وجود اعتباری داره. تشخص یعنی وجود خارجی در اصطلاح، بالاخره شما همین حرف ما رو میخواید بزنید، چیزی غیر از اون نیستش. حالا مراجعه کنید به کلمات علما در تعریف بیع. محققین از علما، حضرت امام تو کتاب البیعشون ببینید، مدرسه نجف در عرض کنم جلد اول مصباح الفقهاءشون ببینید، کتاب البیعشون، مرحوم ناینی در تقریرات، همه جا ببینید، آنجا که فقها میگن بیع تملیک عین است، میگن گفتن این کلمه عین برای خروج منفعت و حق است، و عین یشمل و عین شخصی خارجی رو و یشمل و کلی فی الذمه و کسر مشاع و کلی فی المعین رو. این اشکال اول به کلام این محقق در باب بیع، اشکال به کلام ایشون در باب اجاره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه آخه ایشون داره بحث جعل اصطلاح نیست، ایشون در حقیقت میخواد بگه ملکیت فقط به عین خارجی تعلق میگیره، لذا مالکیت به ذمه چون عین خارجی نیست ملکیت بهش تعلق نمیگیره. اینو تحلیل میکنه، همینم به گردن علما میگذاره، میگه ببینید مگه فقهای شیعه، مگه قانون مدنی ماده 338 به تبع فقهای شیعه نمیگه بی تملیک و عینه، لذا حتی برای کلی فی الذمه ایشون ارزش قائله، ولی میگه این خارجی نیستش. لذا ایشون عبارتاشون رو بنا شد ببینن دوستان دیگه، خب نقد میکنیم عبارتا رو اصلا ببینید. ایشون در اونجا میگه اگر همین آقایون اینجوری بیع رو تعریف کنن، بگن بیع تملیک و مال به عوض، و شامل کلی فی الذمه میشه، چون کلی فی الذمه مال است ولی این خارجی نیست. ما میگیم آقا اولا اینکه ملکیت به این خارجی تعلق نمیگیرد یه حرف باطلی، تنها دلیلش هم این باید باشه که آقا ملکیت عرض احتیاج به محل داره، باید محل در خارج باشه، میگیم عرض خارجی محل خارجی میخواد، مبنا باطل شد. اینم که به گردن علما میذاری، چون علما گفتن تملیک و عین، پس دیگه تملیک ما فی الذمه تملیک عین نیست، اینم باطله. مقصود علما از عین، عین در مقابل منفعت، نه عین به معنای تشخص خارجی.
بله
خب
این تغییر بودی که